الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بحثمون در رابطه با فرمایش حضرت صادق علیه السلام بود که فرمودن یکی از لشکریان عقل امید است و لشکریان شیطان و جهل قنوت با تا یا همون یأس است. بعدم فرمودن که خب اگه اعتقاد به رحمت واسعه حضرت پروردگار داشته باشیم جای یأس نمیمونه. یأس صفت شیطان و جهل است که متوجه رحمت واسعه حضرت حق نیست. بعد این تأکید لازم است که خب چرا باید مأیوس نبود؟ خب برای اینکه خدا داری. و چرا باید مأیوس بود وقتی خدا نداری؟ یعنی اشتباه طرف اینه که میدونید که اگر خدا نداشته باشید هیچ امید منطقی نباید داشته باشه، ولی راهش اینه که خوب خدا داشته باشه. یعنی مشکل با اینکه دنیا رو بیشتر پیدا کنیم حل نمیشه. یأس هر انسانی که از خدا جداست دارد، درست هم هست که مایوس است، ولی راهش این نیست که این یأسش رو پنهان کنه با مثلا این که فکر کنه دیگه دنیا را بیشتر داشته باشد این یأس از بین میره. نمیره. یعنی جوان ما که بی خدا شد منطقی ترین کار براش یأس است، و اگه خودکشی نمی کنه چون بی غیرته، ولی راهش که این نیست که بره خودکشی کنه که یا راهش نه که خب راه رو پیدا کنه. بزرگم همینطور. اینجاست که این بحث باز میشه که ما برای از بین بردن یأس تحرک بیشتر خدا داشتن را باید در خودمون ایجاد کنیم. گیر که گاهی عزیزان پیش اومده است، براشون برا همه ظاهرم پیش میاد که آدم یه مرتبه حس میکنه انگار خیلی در خلاست. این مشکلش کجاست؟ اون طرف تحرک به سوی رحمت واسعه یعنی حضرت حق رو نجنبونده است. میگه این که عرض میکنم خب روشن بشه بحث که در پیش هست که آدم گاهی غرور به جای رجا پیدا میکنه این روشن میشه. و دوباره از اول، گاهی انسان در یه نشاطی است، خیلی خوب نمازش رو میخونه، امیدوار است، این تا اینجاش یه ارتباط با شعله ای از رحمت واسعه داره، بعد این شعله خاموش نمیشه، شعله های دیگه‌ای که میخواد رو روشن نمیکنه. بعد میبینه که انگار دوباره یأس اومد. این یأس اون یأس کافرانه نیست، این یأس یأسیه که میخواد مقدار دیگه‌ای از لایه‌های جانشم روشن بشه، ولی تحرک مناسب ارتباط با رحمت واسعه در این قسمت نکرده یا کم کرده یا هنوز شروع نکرده. اینکه گاهی احوالات خودتون رو ناخون میزنید میبینید یعنی چی؟ شما که نمازتون رو میخونید، عباداتتون رو میکنید، پس چرا این بی رغبتی، بی نشاطی، اون شادی و وجد و شوق الهی که نیاز داری نمیاد؟ دوباره از اول، اینجا شعله اولی رو خاموش نکرده ای. تحرک به سوی روشن کردن شعله های بیشتر رو ازش غافل شدی. نتیجهش چی میشه؟ تا اون وقت که شعله اولیه بود یه اتاقم بود، پس اتاقمون شعله داشت. حالا سه تا اتاق شده است، یه شعله داری، دو تا اتاق تاریک میزنه. این که گاهی از برادر و خواهرها اونقدر که اونا مایوسن از دست خودشون، ما مایوس نیستیم. چرا؟ چون ما میدونیم این شعلهش خاموش نشده است. چراغای اتاقای دیگه‌ای که ساخته است با نفس خودش، اینا رو هم روشن نکرده است. نفس شما یه نفس بچه که نیست، نفس کودک با ساده ترین مسئله آرامش پیدا میکنه. نفس در یه مرحله، مثلا نفس یه جوان بالغ تازه با این، خیلی اتاقش کوچولوه. درسته گاهی شعله خیلی بالاست، این خیلی مستست، شما میبینید رکوعش سجودش خیلی باحاله، ولی یه بار دیگه هم عرض کردم نه، ما حوصله داریم، اینجور نمونه. این اگه اتاقای دیگه را شعله براش آماده نکنه، بعد یهو همین شعله رو هم دیگه به رسمیت نمیشناسه. حالا این طرف افتاد که آقا نه، ما بی خود شدیم، نه بی خود نشدیم. تو چراغش اتاق اولی خاموش نشد، اما نفس سیر داره، نفس وسعت پیدا میکنه، نفس سعه پیدا میکنه. حالا این سعه که پیدا کرد، معدهش پذیرای نور بیشتره، نور نمیده. اینجاست که خیلی باید مواظب باشی. مواظب بودن یعنی چی؟ یعنی حدود 30 یا اندی سال آدم یهو عزیرا میفته، حس میکنه که دیگه فایده نداره، که بعد عرض میکنیم این گناه بزرگیست که فکر کنه چیزی نیست. حتی طوری میشه که گاهی در این سن دیگه اون حالت معنوی اولی رو هم از دست میده، مثلا ول میکنه، پشت میکنه. این نباید باشد. چرا؟ چون که اتاقش خاموش نشده است. این اتاقای بیشترش رو شعله براش ایجاد نشه. اولا که باید بدونه جنبه ایمانیش حفظ شده است، مؤمن است، همین طورم که باشد از آتش مسئول است. میگه چرا اون نشاط جوانی رو ندارم؟ خب اون نشاط جوانی شوق و ارتباط جدید میخواد، اما تو که کافر نشدی، تو نماز دا مثل جوانیت میخونی، حروم و حلال دا مثل جوانی میکنی، یعنی این طرف تو ضرر نکرده، عقبم نیفتادی، جلو نیفتاد. خب حالا اینجا چه کار کنه؟ چی؟ تحرکش بیشتر کنه، یعنی سعه حضرت حق رو بپذیره، رحمت حضرت حق رو بپذیره، که خب خدا رحمتش زیاده است، من امید داشته باشم این حالت سستی و رخوت من رو تبدیل به نور میکنه. یعنی همون خدایی که اون اتاق اولیه را با شوق و وجد ارتباط با خودش روشن کرد، خب این اتاق را هم روشن میکنه. هر آن کس که دندان دهد نان دهد، خود خدا اینا ایجاد کرد. از کردیم فکر کنم تو همین بحثا بود که خداوند بندشه که دوست داشته باشه دو تا کار میکنه. یکی این که خود بنده را به خودش نشون میده، آدم نه ای وای اتاقش خالیه، یکی این که خودش را به بندش نشون میده که ببین من میتونم این اتاق را پر کنم. یعنی یه نگاه به خودش میندازه. گاهی شیطان نمیذاره دومین نگاه به ما برسه، یعنی خداوند لطف میکنه ما را به خودمون نگاه میندازه، میبینیم وای خیلی خالی داره. اینجا که حالا باید نظر به سعه رحمت حق کنیم که خوب همه هران کس که دندان دهد نان دهد، همون خدایی که این نور رو به قلب من انداخته سلده من بندشم حرام و حلال میکنم اینا، خوب این نورم میندازه که من شوقم زیادتر بشه در نشاط بندگی زندگیم رو تا آخر بگذرونم. این تا اینجا. حالا پس نگاه کردن به خالیا خدای نکرده یأس میارید، نگاه نکردن به خالیا غرور میارید. فقط پورا نگاه کنید که حالا فرمایش حضرت امام تو این قسمت دوم هست که فرق غرور با رجا چیست. رجا همینطور که میبینید دو تا شاخصه داره، یکی این که انسان به وسعت رحمت حضرت حق نظر داره، ثانیاً تحرک به سوی رفع نقص از طریق رحمت حق در رجا هست. غرور هر دو تا اینا نداره، اولا به اعمال خودش نظر داره، در ثانی اصلا به اینکه خدا بیشتر بده و لطف خدا شاملش بشه نه، بکنه همین که داره بس شه. وقت حالا جوانه رو به خصوص میگم، حالا هنوز به پیری ما نرسیدیم که وقتی که آدم دست ساپا میزنید بین رجا و غرور، اگه این بحث نباشد اونجا نمیتونه درآد. ممکن است آدم علنی مثلا در رجا باشد و هیچ هم غرور چیزی نداشته باشد که بگه نه الحمدلله ما خوبیم، نه. ولی گاهی شیطان هم منتظر است یه جا حمله میکنه، یه آدم نه توی گرداب افتاد. اگه کسی قبلا تمرین شنا نداشته باشد اصلا اینجا نمیفهمد این گرداب است، فکر میکنه زندگی است. امام فرمان که چون انسان به واسطه حب نفس و خودخواهی و خودبینی از خود غافل شد، خودش براش شیرین شد، همون بحث اون جلسه، لذات نفس خودش براش پسندیدنی شد. من همینجا تأکید کنم این خیلی سخت نیست که آدم یه جوری از خودش بگذره، یعنی تمرین از خود گذشتن داشته باشه. حالا من یه مثال میزنم شما تمرین کنید. مثلا بنا بود است که امشب یه غذای حساب خوشمزه بخورید، یعنی به شکمتون یه همچی وعده داده بود دیگه، این هم دیگه صفر رو این قضیه مونده است. خب حالا میریم به خیلی عکسش است، فقط یک نون خالی یا نمنم نون ماستی بیشتر نیست. دو حالت، اگه تمرین داشته باشیم که خب گذر بهش میگم، گذر میکنیم از این میل نفسانی، میل نفسانی خب نمیخوام نونمونم میخور ما میخوابیم، همین که این بنای این روش داشته باشیم، نه اصلا هیچی نشد قشنگ پذیرفتی. اما حالا اگه نپذیرید یک شیبنی، نه نوم میخوری، جیغ میزنی، هرس میخوری، همه رو میریزی به هم، حالا معلوم است هیچی هم بخوری، اما یعنی عرضم اینجا است فن گذر از میدهای نفسانی یه فن خیلی آسونی است. فقط باید یادش باشه که میشه گذر کرد، این نفسه است. شما تمرین کنی، حالا خیلی به خصوص جوان ها این خیلی براشون آسون است، خیلی آسون است. من که خیلی دلم میخواد جوان ها تو این قضیه این راه را بلد باشن، من چقدر بی خودی بعضا اذیت میشه. این همون بحث نگاه به نامحرم، تمرین گذر. بعد میبینید یعنی گذر از این میلهای موسمی نفسانی، چه غذای خوب خواستن، چه مسائل شهوان. یعنی ببینید گذرش دو تا نتیجه دارد، یکی این که میبینید چیزی نبود راحت از دستش راحت شد. یکی اون عفت و نور عفتی که میاد این خیلی آدم رو تغذیه میکنه. بر همینم شما بارها عرض شده است، یعنی مسئله ازدواج رو اگه از نگاه اسلامی ما نگاه کنیم اصلا این جوری ها نیست. ازدواج یه مسئولیت هست، واقعا اینجور بود است که مؤمنین به حکم مسئولیت ازدواج میکردن. این فرهنگ و فضای ایمانی اینجور نیست که مسئله جنسی معضلی بشه در فرهنگ ایمانی، نه، بی ندرت بوده است. عموما فرهنگ ایمانی نبوده است. خیلی هم تاریخ اینا خوب نشون میده، حتی پیامبر دعوا میکردن با یاراشون، میشنیدن عایشه من گفت فلانی زنشو تعطیل کرده است، یعنی مثلا زن پیامبر راپورت میدادن این بچه مسلمانای حزب اللهی را که حضرت فرمودن این از کار میگن اینقدر عصبانی میشدن، چون میدن اگه این کار یه مرتبه فرهنگ دینی، فرهنگ دامن زدن به شهوات نیست، و چون نیست یهو یواش یواش تعطیل میشد از مسائل جنسی و ازدواج. خب این خیلی خطرناک بوده. جامعه اگه ازدواج درش تعطیل شد، نسل و سرعت اینا، این که این جمله که شنیدند و خوبم شنیدند که حضرت میفرمان من روز قیامت میخوام افتخار کنم به زیادی نسلم، یه چیزیه. یعنی فرهنگ دینی و من آدم را به میل به ازدواج نشونه. حضرت میخوام بگن من یه دین آوردم که در این فرهنگ دینی ازدواج درش تعطیل نشده است. یعنی اصلا یه نگاهی دیگه است که یکی حالا مثلا با یک رغبت شهوانی، حالا بهونش هم میگه که ما میخوام گوینده لا اله الا الله، خب دست درد نکنه، اما اینجوری نبوده فرمایش حضرت. یه نو خیلی عالیست، حیف که اون از دست رفت. دست کم هم میخوام همجا تاکید کنم که نه آقا، تمرین کنم، یعنی تمرین کنید که از این معضل راحت شین به حکم وظیفه. من خیلی برام لذت بخش بود این خبر را که شنیدم. یک از یاران نزدیک حاج رحیم ارباب، خدا رحمتشون کنه، می‌فرمودن که حاج آقا آخر عمر دیگه پیرمرد، خب این خیلی سنشون هم زیاد بوده اینا، مثلا میگفتن که به عیال میگم که یه خود ما را مشتمال بده، مثلا آقا مثلا 80 ساله، حالا حساب کن عیالشون چند ساله. یعنی این چه مقوله است؟ مقوله ارتباط، مقوله اونس، یه چیزای دیگه میاد وسط. اگه نه بعد خودشون هم به زبونه ورده بودن که مثلا حکم خداست اینجا که مثلا ما این نحوه ارتباط هست بین داره. اصلا نگاه شهوانی اینجا نیست. علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرمان حتی اگه با هم قه کردید، نه زن و شوهر، رفقا، بدنه دونه به هم بچسبونید، اثرش زیاده. مثلا این که میگن مصافحه خیلی ثواب داره، دستو به هم میچسبه، آشنا با قوم و خیشا، رحم، آدم با رحم قه میکنه، میگن مثلا مصافحه کنین، معانقه کنین تا این بدنا به هم بچسبه. میگن کلی حیله های شیطان از بین میره. یعنی اون نگاه کجا که میخواد پاکی بین خودش و همسرش باشه یا بین قوم و خیشا باشه، کجا اون نگاه کجا که اصلا توی فضا دیگه زندگی میکنه. هنوز این تأکیدم باشه طور نیست که گذر از میلهای فن بسیار خوبی است. حالا مثال عمده شهوات است، خیلی چیزی شیرینی است. چه تو بحث سوره ابراهیم علیه السلام دو سه جلسه به لطف خدا بحث شد، به نظرم هم هست که اون خوب بحثی بود که حضرت ابراهیم علیه السلام قهرمان گذر از اسماعیل است. یعنی این حالت حضرت ابراهیم که تونست فن گذر از اسماعیل رو در فرهنگ بشریت به نمایش بگذاره، این یه فن است. تمرینش تمرین خیلی جالبیه. نمونهش همین مثال قضا که زدم، شما غذای ساده بخون، یا نه حالا عکس حتی گرسنگی، یه خود قدم، حالا من نمیخوام خیلی تشریف شاق بکنم ولی اینم خیلی قشنگ است. حالا گاهی شما گرسنگی رو ازش بگذرید، گرسنه دونست تمرین کنه مثلا غذا نخورید. برای چی؟ برای ایجاد ملکه گذر از خودخواهی. فنش هم مشخصه. ببینید بعد گرسنگی دیگه اصلا شخصیتش از بین میره. مثل میگن مثل یه مثالی میزنن بزرگان، میگن مثل یه مجسمه یه نمکی است که آب بهش برسه. تو بودای مثال میزنن، خوب مثالی هم است. میگن نفس، میلهای نفسانی اینجوری است که اگه محلش نگذری مثل بارونی که میاد یه مجسمه نمکی را آبش میکنه، میلها اینجوری آب میشه. نمیخوام حالا همون روش حضرت رسول صلوات الله علیه و آله که نمیخوان ما بودایی بشیم. ببینید خیلی سخته. به نظر من مسلمون واقعی خودش طبیعی نگرداره که غذای متوسط بخوره و ازدواج در شرایط خودش بکنه. این خیلی سخت درست. یعنی عموماً بچهای مذهبی و دینی ما خیلی دلشون نمیخواد ازدواج و اینا را به حکم غریزه بکنه. یعنی باید ما این ناره هی بکشونیم که آقا یادتون نره. یعنی حالا من جا بحثم ترسم که اینا خودشون گفتن چی؟ نه خودشون زود آمادن که بگن آقا ما دیگه ازدواج بی ازدواج. نه ما نمیگم اون سیره کاملی است، ولی نباید بگذاریم که معنی میل ها معنی جدی و اصیل بشه. میل ها وهم است، وهم خوب. حالا مثلا شما حساب کنید ما این غذا سفره رنگی با نون خالی کدوماش سیر میکنه؟ هر دوش. بقیه چیز مطمئن باشیم وهم است. اینام که غذا و ویتامین اینام وهم است، ما که قبول نداریم. بنابراین این وهم حالا وهمای بدی نیست، اما بالاخره وهم است. یعنی آدم فکر میکنه میگه ماشاءالله ما امروز خیلی غذا خوردیم باید زوردار باشیم. وقت چون میخواد چون فکر میکنه باید زورد باشه، خب زوردار. حالا عکسش تو بحث روزه دریچه به عالم معنا از کردیم اون قصه اون زنبوره و اینا رو دیگه حالا تکرار نمیکنیم. بالاخره وهم است، خیلی این چیزا وهم است. شما به خودت القا کن قوت جبریل از مطبخ نبود. خیلی راحت میتونی، خیلی راحت، فقط آدم بپذیره درست، نه به خودش تلقین منفی بکنه، قواعد رو بشناسه که نه میتونه گذر کنه از این وهما در حد معقولش و زندگی کنه. خیلی کار خوبی است که آدم فن گذر از خودبینی و خودخواهی رو داشته باشه. اون وقت خب دیگه معلوم است که دیگه دریچه زشت و سیاه غرور از همجا پیدا میشه که آدم هی به خودش نمره 20 میده، هی به خودش نمره 20 میده. یعنی اصلا دیگه متوجه نیست که آقا از کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی رهزه، که پرسی چه کنی چون باشی. اصلا فکر کنید همه اینا بی خود رفتن، همه بایدیم به طرف من، یعنی خودش میشه قبله. می فرمان بدیهایش برایش کمال جلوه می کنه که این یکی از مراتب نسیان نفس است به جهت نسیان حق. آدم یادش میره که بابا تو آخه چیزی نیستی، ذلیل، هیچی. اگرم توفیقی داری که از خدا، اشاره میکنم به آیه قرآن که ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. آخرش که بگویم میگه اینا که از دین رفتن بیرون، مال اینه که یاد خدا رفتن، وقت یاد خودشون رفتن. فاسق یعنی کسی که از دین رفته است بیرون. رخ در این آیه الان نمیخوام مفصل بحث کنم. میگه آقا اگه یاد خدا بری متوجه قبله متعالی و عظیم خودت نمیشی، پس خودت قبله میشی. خب خودت قبله نیستی، پس دروغه، پس خودم نفهمیدی. تو خودت نفهمیدی خدا رو که گم کردی، خودم نمیفهمی. خودت که نفهمیدی بندگی ده نمیفهمی، بندگی ده که نفهمیدی بیدینی. میگه که افراد که متوجه عظمت حق بشن که دیگه به کمالات خودشون نظر نمی کنن. مبدأ رجا علم به سعه رحمت هست و مبدأ غرور جهل به حقایق غیبی. رجا انسان را به تسکیه می کشاند، همینطوره رجا آدم میگه من پس امید دارم که خوب میشم، آدم میشم. غرور میگه نه من که خوبم. خب بدبختی از این بدتر که آدم خودش قبلش بشه، هیچی برای چیز بشه و تحصیل اخلاق کریمه و اینا رو دیگه میذاره کنار. خیلی خوبه که آدم تا آخر عمرش با رجا زندگی کنه. اهل رجا به اعمال خود تکیه ندارن، ولی اهل غرور سعی رحمت حق را به رخ دیگران میکشن، ولی اعمالشان شبیه کسی است که از رحمت حق پرتوی در جانش دارد ولی ندارد، نیست. حالا اینجور که فرمایش امام است، دقیقاً امام میگن که خب اگه تو اهل رجایی باید یه جوری زندگی کنی که انگار نور حق به زندگیت رسید است. میگم مثلا نماز اول وقت اینا خدا میبخشه. نه واقع تو مگه از رحمت خدا غافل؟ بابا خب از رحمت خدا غافل نیستم، اما به تو چرا نمیرسد این رحمت؟ خب اگه میرسید باید اول وقت تلاش داشته باشی. خب دقت کنین رو چی دست گذاشتن. میگن چشم، شما میگو رحمت خدا واسه است، باریکلا، پس بالاخره این رحمت واسه باید برسد یا باید نرسه؟ خب باید برسد. خب اگه برسد ما باید یه جوری دیگه باشیم، ما باید خیلی مؤدب باشیم، خیلی آرام باشیم، خیلی متعبد به عبادات باشیم. این آقا میگه آقا رحمت خدا واسه است، بعد میبینی هیچ هم به این نرسد این رحمت، که ظاهرش نشون نمیده که یک نورانیت از خدا میگیره. خب اگه رحمت خدا واسه است، چرا تو در وستی؟ اگه نوستی پس کو؟ غرور اینجوریست که آثار رحمت خدا را آدم در اون فرد نمیبینه، ولی چماق رحمت خدا را دوست داره همه میزنه. میفرمان که و در امور آخرت تنبلی میکند به اسم رجا، و در امور دنیا حریصانه عمل می کند. گویا تعبیر خود امام دقت کنیم، گویا خداوند در امور آخرتی بزرگ است و نه در امور دنیایی، و لذا در امور دنیایی به خودش و به خلق و اینا امید داره، در امور آخرتی هیچ کاری نمی کنه، میگه انشاءالله خدا می بخشه. اون که دروغ. البته عزیزان یاد بشه بحث رجا را اون جلسه کردیم که حالا جرأت میکنیم بحث غرور را بکنیم. صاحبان رجا از عمل باز نمیمانند، بلکه جدیت آنها بیشتر از دیگران، چون میدونن خدا میده. من یه بار دیگه هم عرض کردم، بازم عرض میکنم، خودم هم خدا از خدا میخوام که این مسئله برای خودم حل کنه، که آقا ما میتونیم هر چی بخوایم خوب بشیم. خب خیلی چیز جالبیه که مثلا آدم میبینه که مثلا بزرگان ما به درجاتی رسیدن، خب ما میگم مگه رحمت خدا واسعه نیست؟ خب همه حالا میشه به من برسه، پس من امیدوارم. بالاخره همین امید کار ازش میام. اگه کسی به جایی رسید، به فرمایش بزرگان دارم عرض میکنم، فقط به این که میدونستن خدا رحمتش طوریست که اینه میتونه به جایی برسید، خب اینم واسطه ده ول نکرد به جایی رسید. یعنی کسی که امید دارد که این دروا میشه میرد یا وامیسه ده ول نمی کنه، به جایی رسیدن. ولی اعتماد آنها به خود عمل نیست، بلکه به حق اعتماد دارن، چون هم قصور خود را میبینن این طرف و هم سعی رحمت حق را. ولی مغرورین، این جمله خیلی مشهور است، من میخونم و بعد شرح میدم، بی بعض انتظار دارن رحمت، باران رحمت به آنها برسد. مرحوم ملا هادی در کتاب مرحوم نراقی میفرماد تو کتاب معراج السعاده که میگه که فرق آدم مغرور با آدم راجی همینه، آدم مغرور زمینه گذاشته است، بذرم نپاشته، شخمم نزده است، میگه انشاءالله خدا یک گندمی میرسونه. خرو چی میرسونه؟ آدم راجی زمینش شخم میزنه، گندمم میریزه، بعد منتظر است، میگه نه انشاءالله خدا بارون میفرسته. حالا این منطقیه. امام اینجا همین اشاره دارن، میگن که ولی مغرور بی بذر انتظار باران رحمت برای زراعتش دارد، ولی صاحبان رجا بعد از بذر امید ثمر را از حق میخواهم. ولذا در دنیا به غیر حق اعتماد ندارم، فقط به حق اعتماد. اما اونچه که میتونه بکنه که رحمت خدا برسه رو میکنه، یعنی راضی تحرک دارید، مغرور تنبلی داره. خدا انشاءالله به حق پیامبران، به حق اولیاش که اینا امیدوارترین انسانها به رحمت حق بودن، ما را از کسانی که امید به رحمت حق داریم و شأن امیدواران را رعایت میکنیم قرار بدهد. صلی الله علی محمد و آل محمد.